بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز کلام مرحوم آیت الله حائری رو نقل کردیم که آقای حائری بخواد بفرماید که بیع رهن صحیح ولی از یک راهی و از یک طریقی غیر از طریق متعارف. ایشون اولا فرمود که ادله عامه مثل احل الله البیع یا اوفو بالعقود، اینها در مقام بیان مسببند نه سبب، یعنی کاری به عقد بیع ندارند، نتیجه بیع را میخوان بیان بکنند. و شارع هم در اینجا نخواسته عرف را تخطئه بکنه. وقتی به عرف بگوییم بیع راهن و مرتهن باطله، از این عبارت عرف اینجوری میفهمند که یعنی چنین بیعی متعلق حق دیگریست، هر وقت که اون صاحب حق اجازه داد بیع صحیحه. این معنای الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. بعد ایشو فرموده که هرگاه یک عامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء و یک خاصی داشته باشیم مثل این که یستحب اکرام زیدن، اکرام زید استحباب دارد، اگر اکرم العلماء دلالت بکنه بر وجوب، باید نسبت به زید تخصیص بخوره. و اگر این خاص، این استحباب قرینه باشد که اکرم العلماء دلالت بر مطلق طلب میکنه نه دلالت بر وجوب، در این صورت دیگه تخصیصی هم پیش نمیاد. اکرم العلماء یعنی مستحب است اکرام علماء، یستحب و اکرام و زیدین، اینم معنیش همینه که اکرام زید مستحبه. ما نحن فیه از این قبیله. یه دلیلی داریم، میفرماید اوفو بالعقود، یک دلیل هم میفرماید که الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. این الراهن و المرتهن قرینه هستند بر این که تصرف بکنیم در هیئت عفوب الوقود و بگوییم دیگه عفو دلالت بر وجوب وفا به هر عقدی ندارد. بلکه عفو بالعقود معنیش اینه عقد بعد الاجازه را وفا کنید. عقد بعد الاجازه الراهن و المرتهن هم همینو میگه، یعنی پس هر دو دلیل یه چیز میگن. این تا اینجا فرمایش آقای حایری. دیروز عرض کردم که این فرمایش یه اشکال اساسی داره. اشکالش اینه که هرگاه یک عام داریم و یک خاص، عام و خاص تنافی در حکم دارند. نه تنافی در موضوع. این قاعده ایم که معروف شده، میگویند که تصرف در هیئت بهتر است از تصرف در ماده. به عبارت دیگه اوفو بالعقود دلالت بر وجوب نکند بهتر از اینه که العقود را بخوایم تخصیص بزنیم. امر دائر است بین یکی از این دوتا، یا دست از عفو برداریم که میگوید واجب وفا، واجب وفا به هر عقدی، دست از این باید برداریم، یا این که دست برداریم از کل و عقدن، از العقود، از این دست برداریم، بگیم عقدهایی که غیر عقد راهنند اونها را وفا کن. خلصی یکی از این دوتا و دست برداشتن از هیئت آسان تر است از دست برداشتن از ماده. این حرف ها مال ما نحن فیه نیست، به خاطر اینکه وقتی اکرم العلماء رو داریم، این اکرم العلماء ظهورش در وجوبه، ظاهرش اینه که یعنی واجب اکرام. و العلماء هم عام است، وقتی میشه از این ظهور دست برداریم که خاص بیاد با این تنافی پیدا بکنه و ظهور خاص اقبای از ظهور عام باشه، یعنی میگیم اون خاص قرینه است بر این که ظاهر این عام اراده نشده. پس عدم دلالت عام بر وجوب متوقف است بر این که خاص بیاد و به اون تخصیص بزنه. اگر که خاص بخواهد ساقط بشه از حجیت، در این صورت عام دلالتش بر وجوب قطعیه. پس یک عام می داریم که دلالت می کند بر وجوب تا موقعی که خاص نیامده. وقتی که خاص اومد، خاص فقط بعضی از افراد را از تحت عام خارج میکنه. یعنی وقتی خاص اومد، اون اکرم العلماء میشه وجوب الا در زید. این طوری میشه که یجب اکرام هر عالمی الا زید. در ما نحن فی هم این طوری میشه یجب الوفا به کل عقدن الا عقد رهن. اگر که کسی مثلا اوفو بالعقود و ارشادی بدونه، یعنی همه این بحثا میره کنار و درستش هم همون است، ارشاد است. یعنی این آیه اصلا در مقام تعبد نیست و همون امضای سری و بلاست. و وقتی این عام دلالت بر وجوب نمی کند، که ما خاص را داشته باشیم و خاص وجود داشته باشه اما تخصیص نزنه، یعنی اگر که اون یستحب و اکرام و زیدن را داشته باشیم و این تخصیص به عام نزنه، در این صورت وقت اکرم العلماء به معنی استحباب میشه. پس دست برداشتن از ظهور هیئت متوقف است بر این که خاص وجود داشته باشه و تخصیصم نزنه و این محاله. اشکالی که به کلام آقای حائری هست وقت این میشه ها، در واقع تخصیص نخوردن متوقف است بر این که قرینه ای بر خلاف عام وجود داشته باشد و وجود قرینه بر خلاف عام متوقف بر عدم تخصیص. پس عدم تخصیص متوقف بر عدم تخصیص، بینم میشه دور. بنابراین کلام آقای حائری که میخواد بفرماید اون استحباب اکرام قرین است که اکرم العلماء هم یعنی استحباب. این یه نوعی دوره، اگرم دور نیست اشکال دور هست. ما هر وقت خاص رو داریم، خاص فوری به آن تخصیص میزنه. اگر تخصیص بزنه عام دیگه دلالت میکنه بر وجوب، عام میگه واجب از اکرام الا این یکی. وقتی عام دلالت بر وجوب ندارد که ما خاص رو داشته باشیم و خاص قرینه بر عام باشه و تخصیصم نزنه، به این دوره. بنابراین کلام آقای خایری، یعنی همونجور که دیروز بعضی از آقایون می‌فرمودند، در اصل مدعا ما حرفشون رو تایید میکنیم ها، در اصل مدعا، ولی تو این روش استدلال تاییدش نمیکنیم. بهترش اینه که همین اینجوری گفته شود، بهتر اینه که بگوییم یا اوفو بالعقود داریم، بفرماید وفا بکنید به هر عقدی، یه خاصم داریم میفرماید که عقد راهن و مرتهن باطل است. حالا نداره دیگه. بله، در واقع یعنی ایشون خاص را با عام را متوافق میکنه. وقتی متوافقه میگه این قرینه است، برای اینکه معنایی اینم چی بوده دیگه، اصلا عام ما دلالت بر وجوب وفا بهر عقدی ندارد. خب بله، همین مراده. بله، که یعنی عقد راهن باطل است، یعنی بدون اجازه، لولا اجازه. بله فاتحش خونده نمیشه دا. بینید تو ما نحنفی یه عام و خاصی بود که میشد خاص و قرینه بر عام قرار داد، چون یکی وجوب بود یکی استحباب. اما اون جایی که یکی وجوبه یکی حرمت، اونا فاتحشو خونده نمیشه. بله بله، نه خاص همینه که یعنی این که ممنوع است، نه یعنی که عقدش باطل است. باطل است یعنی یا انتظاری که شما ازش داری الان برش بار نمیشه، به این معنا، نه یعنی که کل عدمه. همین مرادتون بوده. بله چون دو نفر با هم اشکال کردن نفهمیدم چی بودم چی بودم. الجمع مهما امکن مال دو تا دلیلیه که با هم تعارض بکنن و تعارضشون هم به نحو عموم منبعجه باشه، نه اینکه مطلق و مخص مطلق.
تنافی داشته باشن.
بله.
اینجا که هر دو تا مثبت هست. خب. نهایتا مستحب اکرام و زیدن را فرد محبوب و وجود را داره برای ما تعیین میکنه. بله. مانند از صلات و در مسجد.
بله بله. بله این شبیه همین که مثلا برسید میگیم که اقیم و صلات و اقیم و صلات فی المسجد. بله. که بله اینا مطلق و مقید نمیشه. یا مثلا همون که تو اصول فقه و کفایه مثال میزد، اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنتن، اینا مطلق و مقید نمیشن، اینا عام و خاص نیستن. چو هر دو اعتق مطلق و مقید اینه اعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافرتن، این میشه مطلق و مقید. مطلب بعدی اینه که تمام این حرفایی که تا حالا میگفتیم رو فرض اینه که نسبت بین اوفو بالعقود با حدیث الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، نسبت این دوتا دلیل عموم خصوص مطلق باشه. اون موقع است که این بحث پیش میاد که اینجا جای تخصیص یا قرینه است یا این دور پیش میاد یا نمیاد، در حالی که نسبت اینها با هم دیگر عموم خصوص من وجهه. اوفو بالعقود میگوید به هر عقدی وفا بکنید، چه عقد رهن و چه غیر رهن. الراهن و المرتهن هم میگوید که عقد راهن باطل است، چه قبل الاجازه و چه بعد الاجازه. عقد راهن قبل الاجازه میشه ماده اجتماعشون، دو تا ماده افتراق هم داریم، عقد غیر رهن و عقد رهن بعد الاجازه. در موارد عموم خص من وجه میگویند که جای تعارضه، اصلا باب تعارض باب عموم خص من وجه، و در باب تعارض ابتداعا باید بریم سراغ مرجحات، اگرم مرجحات نبود جای تساقط. بعضی ها گفتند که اگر رجوع بکنیم به مرجحات این حدیث الراهن و المرتهن با اینکه مرسله است و حدیثه، ولی این حدیث بر اون آیه شریف مقدمه. علت این که مقدم است اینه که شهرت بلکه اجماع بر اینه که عقد رهن پس از اجازه صحیحه، یعنی شهرت هم جابر ضعف سند این حدیثه و هم جابر ضعف دلالتشه. بنابراین این حدیث بر قرآن مقدم میشه، برخلاف هر جای دیگری که در باب تعارض قرآن بر حدیث مقدمه. اینو بعضی ها گفتند. بعضی هم اینجوری گفتند، بعضی ها گفتند که الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، تصرف مطلق نقل و انتقال رو شامل می شود، چه تصرف فعلی باشه و چه تصرف قولی. و این ممنوعان یعنی نهی دارند و نهی از معامله هم دلالت میکنه بر فساد. پس این حدیث دلالت میکنه بر فساد عقد رهن. و اما جواب اینها، اما مسئله تعارض این مرسله با قرآن، اون جوابش اینه که شهرت جابر ضعف سند هست، خلافاً لفرمایشات آیت الله خویی که ایشون میفرماید شهرت جابر نیست، ولی میگیم جابر ضعف سند هست. اما شرطش اینه که بدونیم استناد مشهور یا اون اجماع به همین حدیث ضعیف باشه، نه به چیز دیگر، در حالی که احتمال داره مشهور که قائل به صحت عقد رهنن دلیلشون قواعد باشه نه این روایت. قبلن عرض کرده بودم اونجایی که شیخ طوسی فرموده دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، با اینکه واقعا ما روایتی نداریم، شیخ طوسی فرموده اجماع و اخبار بر اینه که به یه رهن باطله، احتمالا مراد شیخ طوسی از این اخبار قواعده، یعنی قواعدی که از آیات و روایات استفاده میشه. بنابراین یحتمل که مشهور در فتوای خودشون استناد به این حدیث نکرده باشن. این از جنبه سند حدیث. وقتی سند حدیث اینطور شد دیگه با قرآن اگر تعارض بکنه حتما حدیث ساقط میشه. و اما این دومی که گفته بود که ممنوعان یعنی نهی، و نهی از معامله هم دلالت بر فساد میکنه، اونم جوابش اینه که اولا خود بیع با قطع نظر از نقل و انتقال عرفاً تصرف حساب نمی شود، فضولی که یه عقدی رو رو مال مردم می خونه گناهی نکرده، این شاهده اینه که عرف به این تصرف نمی گوید. این بنگاه معاملاتی ها گاهی خونه یه نفر رو بدون این که به او بگوین می فروشن، بعد میاد میگه که من یه مشتری دارم خونتونم به یه قیمت خورم، کسی نمیگه این گناه کرده، نه نه از نداده باشه که فضولی. همین، پس خود به تو و قبل تو تصرف حساب نمیشه و گناه نیست. بس ما همینه دیگه، راهن و مرتدین همین به تو و قبل تو رو که میگویم.
در نظرم مثال زدن به یک فضولی نسبت به رهن که در سطح فضولی یک مقایسه منفارت، چرا که در بی فضولی یه عقدی که تقریبا منعقد شده رو منفک نمی کنی، یه جنسی خاصی به فروشی که علم یک کن بعد اجازه که میاد درست میشه، اما در مسئله رهن که میخوای شما بفروشی شرط این که این بی تحقق پیدا بکنه فکر بر رهنه، چرا شما میخواید تصرف بکنه؟
بله.
و یکی از شرایط رهن اینه که باید در مردم تصرف نشه.
بله. حالا فکر و رهن رو حالا فرد میخوام بحث کنم، ولی حالا فعلا تا بحث نکردیم میتونیم بگوییم فکر و رهن این همون اجازه است. در باب فضولی مال مردم را کسی که مالک نبوده فروخته، در باب رهنم متعلق حق غیر را کسی که حق نداشته فروخته.
اگر ما اون به حضوری را چجوری ساختیم؟ کفو بالعقود شاملش میشه.
بله.
منتها کفو بالعقود دیگه نمیتونه شامل یه عهدی که هنوز منعقد نشده و در ضمن یک عهدی را داره منتج میکنه. همون کفو بالعقود.
اتفاقا عقود به نه اتفاقا عقود بالعقود ما نحنفی ها بهتر میگیره، چون ما نحنفی جاییه که راهن خودش مالکه.
بله راهن خودش مالکه،
بله حقی غیره
رو برقرار کنه به بله. قیمت نابود کردن یک عقدی که قبلا منعقد شده.
نه نه.
و امر به وفای بود
نه.
کرده
نه هیچ منافاتی نداره. اشکالی داره که کسی فرشی رو که گرو گذارده به فروشت به زید، تا حالا مال خودش گرو بود پلوی آقای امر، از این به بعد مال زید گرو باشد پلوی امر. چه اشکالی داره؟
فقط تعریف رهن این که وثیقه دین.
دینه بله. فقط ولی آیا لازمه دینه. که آیا لازمه وثیقه دین وثیقه خود مدیون باشه؟
بله.
نه شرط که نکرده بود که مال خودم. این میگه وقتی به شما قرض میدم که یه رهنی اینچه باشه، حالا که من بتونم استفاده اینم بکنم، چه این که حالا اون رهن مال خودش باشه چه این که مال دیگری، شبیه باب زمان.
در حال تصرف در جنس مرهون یعنی به منظره فک و رهن میشه؟
نه نه، فک و رهن نیست، یعنی فقط تبدیل ملک خودش از رهن به ملک دیگری به رهن، فقط این میشه نتیجه.
خب این گونه فروش فرق داره با فروش مطلق. ما بحث فروش مطلق داره میشه.
خیلی حالا این انشاءالله فردا فک و رهن بس میکنیم. و اما مسئله این که نهیه از معامله موجب بطلانه یا نه، اگر یک نهیی به ذات معامله نبود، خارج از معامله بود، مثل بیع وقتا ندا، موقع اذان ظهر جمعه کسی داره خرید و فروش میکنه، این بیع که میگیم باطل نیست، چون اینجایی که خداوند فرموده ضرور بیع، این نمیخواد بگوید بیع مشکل داره، میخواد بفرمایید وقت نماز جمعه است بروید نماز، یعنی نهی به ذات معامله نخورده، نهی به این خورده که وقت نمازه، وقت نماز کار دیگه نکنی. و اگر در جایی نهی به ذات معامله بخورد، یعنی خود معامله رو بگیم مورد نهیه، مثلا بگوید شراب نفروشید، نجاسات رو خرید و فروش نکنید، در این جور مواردم باز میشه گفت که معامله باطل نیست، به خاطر اینکه تلازمی نیست بین نهی و بطلان. تو عبادات بین نهی و بطلان تلازم هست، اگر خداوند فرمود این کار رو نکن، این کار دیگه نمیشه آدم رو به خدا نزدیک بکنه. تو عبادات نهی دلالت بر فساد دارد، اما تو معاملات، حتی معاملهی که ذات معامله مورد نهی باشه، خود نهی دلیل بر فساد نیست، مگر اینکه اون نهی نهی ارشادی باشه. و در ما نحنفی نهی از بیع رهن، اولا نهی به ذات معامله تعلق نگرفته، این که میگه بیع رهن جایز نیست یعنی حق الغیر، اینو میخواد بگوید، چیزی که متعلق حق دیگرانه جایز نیست. بر فرضم که بگوید خود بیع مورد نهیه، نهی دلالت بر فساد نمی کنه. حالا که تفاوتی بین راهن و مرتهن هم هست و مسئله فکر را انشاءالله فردا هست.
شما هم نمیدید در خود یک شاهد یک مورد میشه. بله بله بله.